ساعت 16 به وقت ایران، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. روز شنبه است، 29 روز از بهمن ماه 1401. من رویا ملکی میزبان شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها. پیش از هر چیز اما به وعده هر روز از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید. همکارم اینجاست، وحید پوراستا در استودیو خبر. وحید خوش آمدی، آخرین خبرها رو از تو بشنوید.
خیلی ممنون. سلام شنوندگان رادیو فردا. در جریان دومین روز از کنفرانس مونیخ، میزیگری درباره اعتراض‌های سراسری در ایران با عنوان زن زندگی آزادی برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی در این میزیگرد از جمله تاکید کرد که مردم ایران انتظار دارند جامعه جهانی از آرمان آنها یک پارچه حمایت کند. مسیح علی نجات با اظهار خوشحالی از اینکه در نشست امسال دیکتاتورها حضور ندارند، از جامعه جهانی خواست به همکاری با جمهوری اسلامی پایان دهد و دست یاری به مردم ایران بدهد. نازنین بنیادی در این میزگرد به نقش زنان در اعتراض ها پرداخت. درباره کنفرانس امنیتی مونیخ در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. در ادامه ثبت رکوردهای جدید، قیمت هر دلار آمریکا روز شنبه در بازار ارز ایران به مرز 48,000 تومان رسید. بهای دلار در نخستین ساعات روز شنبه حدود 48,000 تومان معامله شد و در ساعات بعدی نیز با نوسان همراه بوده است. سایر ارزها نیز در نخستین روز هفته افزایش قیمت داشت و بهای سکه نیز به روندی صعودی ادامه داد. محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی چند روز پیش گفت 6.5 میلیارد ارز نیمایی طی 40 روز به بازار تزریق شد. رسانه‌های اقتصادی از جمله تجارت نیوز این سخنان را نگران کننده خواندند و قیمت صعودی دلار در بازار ارز را توزیع بیش از 100,000 میلیارد تومان راند توصیف کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه کمک‌های ایران به فلسطینیان ادامه خواهد یافت گفت نظام در این زمینه ملاحظه هیچ کس را نمی‌کند و به هر طریق که بتواند به کمک‌هایش ادامه خواهد داد.
از ملت فلسطین حمایت می‌کنیم، دفاع می‌کنیم. میگیم هم که دفاع می‌کنیم، از به هر طریقی بتوانیم دفاع می‌کنیم.
علی خامنه‌ای همچنین با انتقاد از آن چه ایران حراسی خان گفت، دلیل ایران حراسی حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین است. در جریان دیدار روز شنبه خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی نیز مشکلات اقتصادی را فتنه خواند و وعده داد همه مشکلات اقتصادی از جمله مسائل ارضی و شرایط تورمی کنترل خواهد شد. 12 روز پس از زلزله مهیب در سوریه و ترکیه، شمار قربانیان در دو کشور به بیش از 46,000 کشته رسیده و کمک رسانی به زلزله زدگان نسبت به قبل شتاب گرفته است. مقام‌های ترکیه روز شنبه تازه‌ترین آمار قربانیان را نزدیک به 39,700 تن اعلام کردند و با اشاره به اینکه در این زمین لرزه حدود 264,000 واحد مسکونی ویران شد، از کشف اجساد بیشتر در روزهای آینده خبر دادند. در سوریه نیز مجموع آماری که از سوی حکومت بشار اسد و دیدبان حقوق بشر سوریه ارائه شده، حکایت از افزایش قربانیان به حدود 6,000 کشته دارد. در دو روز اخیر چند کامیون دیگر سازمان ملل حامل کمک‌های انسان دوستانه از مرز ترکیه وارد سوریه شد و شمار پروازهای حامل کمک به سوریه نیز در حال افزایش است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی انجام مذاکره غیر مستقیم با آمریکا بر سر آزادی زندانیان را تایید کرد، اما گفت اجرای توافق قبلی به دلیل شرط آمریکا متوقف شد. کنعانی بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری مهر گفت که آمریکا اجرای توافق را به موضوعات دیگر منوط کرد.
نسبت به اجرای سریع توافق آمادگی داریم، اما مشروط کردن موضوع از سوی دولت آمریکا به موضوعات دیگر از جمله مباحث مربوط به روند مذاکرات رفع تحریم ها متأسفانه تا الان منجر به متوقف ماندن اجرای توافق شد.
در روزهای اخیر گزارش شد که ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و بریتانیا در حال مذاکرات غیر مستقیم هستند که در صورت به نتیجه رسیدن، جمهوری اسلامی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را آزاد می‌کند و در مقابل آمریکا با آزاد شدن برخی از اموال مسدود شده در بانک‌های کره جنوبی موافقت خواهد کرد. رویا
سپاس از وحید پوراستار که راوی خبرهای امروز بود از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، برگزاری نشست زن زندگی آزادی در کنفرانس مونیخ. رضا پهلوی میگوید رسالت ما انتقال پیام مردم داخل ایران به دنیاست. تقویت مناسبات اسرائیل و عربستان برای مقابله با جمهوری اسلامی، یک حمله پهپادی به یک نفتکش اسرائیلی. و گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با نایب رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا در رابطه با ایران. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. امروز در کنفرانس مونیخ 3 تن از مخالفان جمهوری اسلامی، یعنی رضا پهلوی، مسیح علی‌نژاد و نازنین بنیادی، در نشستی با عنوان انقلاب زن زندگی آزادی سخنرانی کردند. این در حالی است که پس از 2 دهه هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی به این کنفرانس امنیتی دعوت نشدند. همکارم هانا کاویانی برای پوشش اخبار این کنفرانس به این شهر سفر کرده و از او درباره این نشست پرسیدم.
نشست زن زندگی آزادی، نشستی که بسیاری از ایرانی‌ها با نگاه ویژه منتظر برگزاری آن بودند، امروز بین ساعت 9:30 تا 10:30 صبح به وقت محلی در مونیخ در کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد. این نشست در یکی از سالن‌های جنبی هتل بایرشهوف بود، نه در سالن اصلی. جمعیتی چند ده نفره اونجا بودند، سخنرانان حرف‌هاشون رو می‌زدند و سوالاتی از اونها پرسیده شد. شاید بشه گفت مهم‌ترین مسئله‌ای که در این نشست قرار بود که خصوصا شرکت کنندگان ایرانی اون، جناب رضا پهلوی و خانم‌ها علی‌نژاد و بنیادی، در بر روی اون تاکید داشتن، مسئله این بود که میشه آینده دیگر رو برای ایران تصور کرد و در عین حال بر چالش‌های مختلفی که در این روزها و سالها ایران با اون دست و پنجه نرم میکنه صحبت کردند، از جمله موضوع مثلا نقض حقوق بشر، محیط زیست، اقداماتی که سپاه پاسداران در خود ایران یا در منطقه انجام میده، فرستادن پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین. در نتیجه همه آنچه که ما در شاید پلتفرم های ایرانی در طول هفته های گذشته از این افراد شنیده بودیم، حالا اینها آورده بودند این صحبت ها رو که در کنفرانس امنیتی مونیخ انجام بدن. در همین باره پیش از آغاز این نشست من از جناب رضا پهلوی پرسیدم که موضوع نمایندگی که به هر حال برای بسیاری از ایرانیان امروز مهم هست رو چگونه میبینه. آیا افرادی که در مونیخ حاضر شدن خود رو نماینده مردم ایران میدونن یا اینکه تعریف دیگری از خود دارد؟ بشنویم این صحبت ها رو.
ما داریم انتقال بگیم خواست همیهنانه. شما حساب شروع کنید که تعداد کسانی که در ایران امروز نمیتونن آزادانه مواضع خودشون رو اعلام بکنن، زندانی سیاسی هستن، تحت فشار هستن، نمیتونن به شکل باز عنوان بکنن، از ما میخوان که بتونیم پیامش رو به دنیا برسونیم. این وظیفه ماست، این رسالت ماست. بنابراین ما تافته جدا بافته نیستیم که همه چیز مبتنی هستش بر اون خاص که در درون هست. حتی اون منشوری که الان داره در حال تکمیل شدن میشه، اساسش رو همینامون در داخل بریز، فعالین مدنی، زندانیان سیاسی، اساسشونه. بنابراین هر چیزی که ما منعکس میکنیم تفکر و خاص اونهاست در هست و این ما پیغام آورشون هستیم.
حالا اشاره کرده که مهمترین نکته این نشست این بود که میشه آینده دیگری برای ایران متصور شد، از هر در هر زمینه، از محیط زیست تا سیاست و اقتصاد. این در حالی که پس از 2 دهه هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی به این نشست دعوت نشدن. آیا برنامه دیگری هم در رابطه با ایران و شرایط آینده ایران در این نشست، در حاشیه این نشست برگزار خواهد شد؟
درسته رویا، دقیقاً یکی از دلایلی که این آینده دیگر و تصور کردن اون رو اینجا بیشتر میشنویم به همین دلیل دعوت نشدن نمایندگان حکومت به کنفرانس امنیتی مونیخ است. بله، امروز در همین دقایق که ما صحبت میکنیم همچنان یک نشست خبری خواهد بود که آقای رضا پهلوی در اون داره صحبت میکنه و مطمئناً ایرانیانی که چه در مونیخ هستند و چه در شهرهای دیگر به اینجا آمدند همچنان به اقدامات اعتراضی خودشون ادامه میدن. از صبح امروز باز هم مشاهده حضور اونها هستیم و به تب تا فردا که کنفرانس امنیتی مونیخ به پایان میرسه، حتی فردا صبح بار دیگه یک تجمع برنامه ریزی شده که ایرانی ها میخوان صدای خودشون رو بلند به گوش بقیه برسونن. مشخصا چه آنها که در نشست امروز بودند و چه ایرانیانی که در خیابان فریاد میزنن نکات مشترکی رو با هم دارند. اینکه دخالت خارجی، دخالت مستقیم خارجی نمیخوان، اما میخوان که سپاه پاسداران در فهرست مثلا گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره، با مسئله همکاری ایران و روسیه مقابله بشه و مسائلی از این دست.
همانطور که هانا گفت، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ نشست‌های زیادی در رابطه با جمهوری اسلامی و ایران برپاست. روز شنبه آقای مندنس در پنلی که به ایران و اعتراضات سراسری 6 ماه گذشته اختصاص داشته شرکت کرده، سناتور دموکرات باب مندنس یکی از سیاستمداران ارشد آمریکایی است که به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت شده. هانا آبیانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کنفرانس امنیتی مونیخ سفر کرده و از او در این حاشیه این صحبتی کرده با آقای مندس که با هم بشنویم.
شما هفته گذشته از دولت آمریکا خواستید که کار ارائه ویزا به ایرانیان مخالف حکومت تسریع بشه. چرا این درخواست و آیا در این زمینه پاسخی دریافت کردین؟
I think that the opportunity to give Iranian freedom fighters when it becomes impossible to stay within.
به نظر من دادن فرصت ورود به آمریکا به ایرانیانی که مبارز راه آزادی هستند و نمی توانند در کشور خودشان بمانند، راهی برای نشان دادن تعهدمان به وضعیت پناهجویان و مشخصاً در این زمینه پناهندگان سیاسی در دنیاست و همچنین قدمی برای قدرتمندتر شدن آنهایی که در کشور هستند محسوب می شود. به نظرم دولت در حال بررسی این موضوع به صورت جدی است و من منتظر نتیجه هستم.
درباره گزارش‌هایی که در زمینه مذاکره غیر مستقیم ایران و آمریکا مطرح شده که شاید زندانیان آمریکایی در قبال دریافت وجوهی که حکومت در کره جنوبی داره این زندانیان آزاد بشن، چی فکر می‌کنید در این باره؟
Well, look, I'm not going to comment on a potential solution, but you know,
من درباره یک راه حل بالقوه نظر نمی‌دهم، اما گروگان‌ها در ایران نباید گروگان باشند. آنها ناعادلانه بازداشت شده‌اند و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. من کلاً موافق این نیستم که معامله‌ای بر سر کسانی که ناعادلانه بازداشت شده‌اند انجام شود، اما اقدام دولت را هر موقع که آن را انجام دادن قضاوت خواهیم کرد.
خب صحبت‌های سناتور دموکرات باب مندنز یکی از سیاستمداران ارشد آمریکایی رو شنیدید که در کنفرانس امنیتی مونیخ با همکارم هانا کاویانی صحبت می‌کرد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شبکه ایران اینترنشنال برای حفظ امنیت روزنامه‌نگاران و همکاران خود پخش برنامه‌های این شبکه را از شامگاه جمعه از لندن متوقف و همه بولتن‌های خبری 24 ساعته خود را به واشنگتن منتقل کرده. این تصمیم در پی دریافت هشدارهایی صورت گرفت که پلیس لندن درباره وجود تهدیدهای جدی و فوری نسبت امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در این رسانه به مدیران ایران اینترنشنال منتقل کرده است. وحید پوراستاد در همین زمینه با اسقای رمضان‌پور از مدیران شبکه ایران اینترنشنال گفتگوی داشته و از او درباره جزئیات پرسیده.
ما هنوز جزئیات دقیقی از سطح تازه و افزایش تهدیدها نداریم. آنچه که روز گذشته یعنی عصر روز جمعه پلیس لندن با ما در میان گذاشت این بود که در واقع به دلیل افزایش سطح تهدیدها و برای نگرانی که از سلامت و جان در واقع روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال و همینطور ساختمان و محل کار ایران اینترنشنال داشتن، پیشنهادشون این بود که ما موقتاً فعالیت‌ها رو در دفتر لندن متوقف کنیم تا بتونیم راه حل‌های امنیتی جایگزینی در آینده پیدا بکنه.
در ماه‌های گذشته هم دفتر اینترنشنال و برخی از سردبیران و کارکنان اون مورد تهدید قرار گرفته بودن و به خاطر همین مورد حفاظت پلیس لندن قرار داشتن. این اتفاق آیا سطح بالاتری از این اتفاقات در طول چند ماه گذشته است که پلیس لندن رو به این تصمیم رسون که شما باید موقتاً فعالیتاتون رو متوقف بکنید؟
البته همونطور که گفتم ما جزئیاتی از اطلاعات تازه‌ای که در اختیار پلیس هست هنوز نداریم، اما دو حادثه در واقع نشون میده که دورنمایی که پلیس لندن بهش رسیده برای افزایش تهدیدات میتونه از چه ناحیه‌ای باشه. یکی این که دو روز پیش رئیس در واقع سازمان امنیتی بریتانیا اعلام کرد که تعداد تهدیدهایی که از توی جمهوری اسلامی به طور مشخص علیه بعضی از اهداف در بریتانیا مشخص شده به 15 مورد رسیده. بیاد داریم که کمتر از یک ماه پیش MI6 در واقع تعداد این موارد رو 10 مورد اعلام کرده بود. بنابراین میشه ارزیابی کرد که ما با افزایش در واقع سطح تهدیدات روبرویم و همینطور همین الان اینجا در دادگاهی در لندن پرونده‌ای در جریان هست در مورد فردی که به لندن اومده به طور مشخص با هدف جمع‌آوری اطلاعاتی که میتونسته برای اهداف تروریستی مورد استفاده قرار بگیره و الان در دادگاه لندن پرونده این شخص که در واقع از اتریش اومده ولی تبار او برمیگرده به یکی از جمهوری‌های روسیه در همین الان در دادگاه در حال رسیدگیه. بنابراین ما میتونیم این ارزیابی رو بکنیم که حتما پلیس به سطح تازه از تهدیدهای امنیتی دست پیدا کرده.
آقای رمضان‌پور، آیا براتون مقدور هست که اون مقداری که میدونید این تهدیدات از چه جنسی است علیه ساختمان ایران اینترنشنال و علیه اعضای تحریریه و کارکنان ایران اینترنشنال؟ آیا تهدید فقط تهدید مستقیم، تهدید خانواده هاست؟ به چه صورتی میشه توصیفش کرد؟
متاسفانه پلیس ما تاکید کرده که جزئیات این تهدیدها رو که شناسایی کرده نگیم، ولی در این حد میتونم به شما بگم که هم تهدید علیه در واقع افراد هست، هم علیه ساختمان هست و دفتر محل کار، و خب به طور طبیعی این گونه تهدیدها میتونه خانواده ها رو هم در بر بگیره.
آقای رمضان‌پور، آیا پلیس لندن درخواست توقف فعالیت رو یک درخواست اختیاری به شما داده بود و تصمیم رو به خود شماها واگذار کرده بود یا نه باید این اتفاق میافتاد؟
در این زمینه هنوز داره بررسی ها صورت میگیره و در این مرحله پلیس فقط در واقع اون ارزیابی‌های تازه و پیشنهادش رو مطرح کرده با ما، ولی در ساعت‌های آینده بنابر اطلاعاتی که ما داریم جزئیات بیشتری احتمالاً از نظر و موضع پلیس بریتانیا اعلام خواهد شد.
چقدر بر فعالیت شما تأثیر خواهد گذاشت این توقف فعالیت دفتر لندن و انتقال بخش‌های خبری به دفتر واشنگتن؟
از دو نظر هیچ تأثیری نخواهد داشت. یکی این که به هر حال کار اطلاع رسانی و خبررسانی ما به طور 24 ساعته همچنان ادامه خواهد داشت. دوم از نظر روال ادیتوریال و ارزش‌های خبری و در واقع اون سیاست خبررسانی منصفانه متوازن و معتبر در مورد تحولات ایران و جهان تأثیری نخواهد گذاشت، اما به طور طبیعی در فاصله که در واقع این ترتیبات جدید به اجرا در بیاد ممکنه که در چند روز آینده برخی از بولتن‌های خبری مثل برنامه چشم‌انداز یا برنامه تیتر اول و مانند اون و هتریک اینها در واقع نیاز داشته باشه که با شرایط جدید کار بیشتری روشون بشه تا به مرحله اجرا برسه.
دورنمای این توقف فعالیت در دفتر لندن رو برای چند روز و چند هفته می‌بینید؟
این تأثیرش بر پخش ما تقریبا یک روز هم حتی نبوده، برای اینکه همین الان همونطور که میتونید ما به طور عادی روال خبریمون رو ادامه میدیم. بنابراین من فکر نمی کنم از نظر تأثیر بر در واقع پخش خبری ما بیشتر از چند روز تأثیر داشته باشه، از نظر کاستن تعداد برخی از بولتن‌ها همونطور که اشاره کردم.
گفتگوی وحید پوراستاد همکارم رو شنیدید با اصغر رمضان‌پور از مدیران شبکه ایران اینترنشنال.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه میگوید با توجه به نگرانی‌های فزاینده از تهدیدهای جمهوری اسلامی، دولت جدید اسرائیل مذاکراتش با عربستان سعودی را در زمینه تقویت روابط نظامی و امنیتی افزایش داده. بنابراین گزارش، رایزنی‌های بیشتر بین دو طرف در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، و همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ انجام می‌شود. در گفتگویی که با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه داشتم، از او پرسیدم چرا در شرایط کنونی روند این مذاکرات سرعت گرفت و نگرانی های جدید از سوی جمهوری اسلامی چیست؟
با توجه به اینکه به نظر میرسه که عزم و اراده ای رو اسرائیلی ها و برخی از کشورهای عربی نمیبینن از طرف دولت بایدن که بخواد مقابله جدی بکنه با تهدیدهای چند وجهی جمهوری اسلامی در بعد برنامه اتمی، در بعد برنامه موشکای بالستیک و به خصوص برنامه توسعه پهپادی و برنامه در واقع سایبری جمهوری اسلامی که این حالا تو چارچوب مداخلات منطقه جمهوری اسلامی و تروریسم جمهوری اسلامی هست، به نظر میرسه که اسرائیلی‌ها تمایل بیشتری دارن که روابط خودشون رو به خصوص تو حوزه‌های نظامی و اطلاعاتی با کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس و در حال حاضر با عربستان گسترش بدن. از طرف دیگه ما این رو هم داریم که مذاکرات بین عربستان و ایران که چند دور برگزار شده بود نتیجه نداد، بنابراین اون ادراک ریاض از تهدیدهای جمهوری اسلامی به خاطر شکست این مذاکرات بیشتر شده و از طرف دیگه ما شاهد تشدید تنش منطقه‌ای هستیم توسط جمهوری اسلامی در راستای اون تهدیدهای پهپادی و موشک‌های بالستیک و البته مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین. مجموعه این فاکتورها به نظر من باعث شده که اسرائیل احساس بکنه که به همراه عربستان که با هم دیگه باید بنشینن و این مذاکرات خودشون رو پیش ببرن برای اینکه بتونن با مشارکت با هم دیگه در سطوح نظامی و اطلاعاتی بیشتر و مؤثرتر از گذشته با تهدیدهای جمهوری اسلامی بخوان مقابله بکنه.
آیا هایی به تنش‌ها و مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه اشاره کردید؟ به هر حال ترمیم این شکاف تاریخی بین عربستان و اسرائیل تغییر مهمی در آرایش قدرت و سیاست منطقه خواهد داشت. این اتحاد چه پیامدی بر موازنه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه خواهد داشت؟
تلاش برای در واقع تعمیق روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی و الان در حال حاضر عربستان در سایه اون توافقات ابراهیم صورت میگیره که سپتامبر 2020 شکل گرفت، عادی سازی روابط بین اسرائیل و بقیه کشورهای عربی مثل امارات، مراکش و بحرین، و این کلیدش در دوران ترامپ در واقع خورد. جارد کوشنر، داماد ترامپ، از طریق پدرش چارلز کوشنر که روابط بسیار نزدیکی با نتانیاهو داشت، به عنوان میانجیگری کرد برای اینکه بتونن اسرائیل و کشورهای عربی با هم دیگه عادی سازی روابط بکنن. در دوران بایدن، البته او در ژوئیه سال گذشته 2022 به عربستان و اسرائیل سفر کرد، رئیس جمهور آمریکا، و اونجا سعی میکرد که خب به نوعی میانجیگری بکنه بین اسرائیل و عربستان، بخشی از اهداف او بود. ولی به نظر میرسه که عربستانی ها اون در واقع عزم و اراده جدی رو نزد دولت بایدن نبینن که بخوان با جمهوری اسلامی مقابله جدی بکنن. از طرف دیگه اسرائیلی هم همین رو نگرانی رو دارن و به خاطر همین فکر می‌کنم که این روابط بین عربستان و اسرائیل به صورت نوعی دیپلماسی خاموش همیشه در بک‌گراند و پس‌زمینه وجود داشته، ولی این به این معنا نیستش که این دو کشور در حال حاضر بخوان به سمت عادی سازی کامل و جامع روابط خودشون پیش برن. همونطور که اشاره کردم به نظر میرسه که بیشتر روی همکاری اطلاعاتی و نظامی تمرکز دارن در حال حاضر برای مقابله با جمهوری اسلامی. به طور مثال با توجه به اینکه اسرائیل اون سیستم‌های گنبد آهنین و پرتو آهنین رو برای مقابله با تهدید پهپادی جمهوری اسلامی داره می‌سازه، ممکنه که عربستان بتونه اینها رو از اسرائیل خریداری بکنه و اینها در واقع جلوه‌ای از تعمیق روابط عربستان و اسرائیل هستش. و فکر می‌کنم که این حملاتی هم که اخیراً انجام شده به تانکرهای اسرائیلی انگیزه بیشتری میده به هر دو کشور که بخوان با این تهدیدهای پهپادی جمهوری اسلامی مقابله بیشتری بکنن.
تحلیل حسین آقایی رو شنیدید، پژوهشگر روابط بین الملل، از روند سریع تقویت روابط نظامی امنیتی اسرائیل و عربستان، چرا که هر دو کشور نگران تهدیدهای جمهوری اسلامی هستند. در همین راستا روز گذشته یک منبع آگاه دفاعی به رویترز گفته دست کم یک کشتی تجاری اسرائیلی هفته گذشته در دریای عرب هدف حمله قرار گرفته. طبق این گزارش این حمله در 21 بهمن ماه و احتمالاً به وسیله پهپاد انجام شده و در آن به کسی آسیب نرسیده. رویترز به نقل از این مقام دفاعی گفته احتمال میره این حمله توسط جمهوری اسلامی انجام شده باشه. در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از جزئیات این خبر پرسیدم.
از نحوه بازتاب این خبر در رسانه‌های اسرائیلی از شب گذشته تا به الان چنین برمیاد که ممکن هست برخی از مقامات اسرائیلی و یا دست کم مقامات بسیار ارشدی در روزهای گذشته از وقوع چنین حادثه‌ای مطلع بودن و اون رو به دلیل اهمیتش محرمانه نگه داشتن تا بتونن که بررسی‌های دقیق‌تری و بیشتری رو انجام بدن پیش از آن که بیاین و علناً در ملأ عام چنین اتهاماتی رو مطرح بکنن. درسته که اسرائیل همواره در بیان مطالبی در مورد عملکرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی مخصوصاً آنچه که مربوط به اسرائیل هست ید طولایی بره و با صراحت میاد اون رو در مجامع بین المللی و در هر فرصتی مقاماتشون عنوان میکنن، اما از اونجا که حمله مشخص به یک کشتی اسرائیلی میتونه اون هم نه از طرف گروه های نیابتی احتمالاً از سوی خود ایران به عنوان یک عمل شبه جنگی محسوب بشه که واکنش های مشخصی رو از سوی دولت اسرائیل به طلبه، به نظر میاد که این احتیاط و تعلل در بیان این مطلب مربوط به این امر بوده که متعهد به انجام واکنش مشخصی نباشند. آنچه که ما میدانیم این است که خود پهپادها و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران یکی از کشتی‌های این تاجر عظیم اسرائیلی بریتانیایی رو، آقای ایال اوفر رو، در دریا حدود 10-11 روز پیش مورد حمله قرار دادن. آقای ایال اوفر یه شخصیت وابسته به دولت نیست، ایشون یه میلیاردر بین المللیه، یک در اسرائیل بیشتر اصلا به عنوان یه فرد که کارهای نیکوکارانه و بشر دوستی انجام میده، چون به خاطر اینکه انقدر پول در اختیارشون هست که نهادهای زیادی رو مورد حمایت مالی قرار میدن مطرح هست. ولی خب از سوی دیگر هم همیشه گفته شده که ایشون یکی از دوستان نزدیک بنیامین نتانیاهو هست و کمپانی های متعددی که در عرصه های مختلف املاک و مستغلات، بانکداری، هتل ها، انرژی و حفاری و فناوری پیشرفته با اینترنت دارن در دنیا نام‌آوره.
خانم رام، اشاره کردین که تعلل در اعلام این خبر شاید به خاطر این باشه که شاید واکنش جدی‌تری از سوی اسرائیل به طلبه. به نظر شما این حمله چه واکنشی میتونه به همراه داشته باشه؟
ما به یاد داریم که وقتی که 2-3 سال پیش یک اقداماتی به جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان و یا در نزدیکی خلیج فارس نسبت داده شد، چگونه بود که تمام اسرائیل و آمریکا و متحدانش در اون منطقه مخصوصا دست به دست همدیگه دادن و به ایران اخطارها و هشدارهای بسیار شدیدی رو دادن که هر گونه تحرک بیشتر در این زمینه ممکن هست که واقعا با یک واکنش بسیار جدی روبرو بشه. ما به یاد داریم که اون عملیات در زمان دونالد ترامپ بود که آقای ترامپ آمد و مشخصا به ایران گفت که جرأت نکنید که بار دیگه چنین کارهایی رو انجام بدید. اسرائیل در این 2.5 سال اخیر آمده سطح همکاری‌های خودش رو با کشورهای اون حوزه به سطح همکاری‌های امنیتی و نظامی بسیار مشخص و ارتقا یافته‌ای ترقی داده و الان نمایندگان نیروی دریایی اسرائیل در بحرین، در امارات عملا حضور مستقیمی دارن و واکنش میتونه به این حالت باشه که اتحاد بیشتری رو نه تنها میان اسرائیل با این کشورها ایجاد بکنه، بلکه اسرائیل فشار بیشتری هم بذاره روی آمریکا که زمینه نزدیکی نظامی امنیتی بیشتری بین اسرائیل و عربستان سعودی رو فراهم بکنه. خب همه اینها برای جمهوری اسلامی ایران یک خسران و زیان بسیار عظیمی.
صدای فرنوش رام را شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس سری بزنیم به سومین روز از جشنواره فیلم برلین همراه با بابک غفوری آذر.
سومین روز 73 دوره جشنواره فیلم برلین میتونیم بگیم که مهمترین روز هست در بازتاب اعتراضهای اخیر در ایران در جشنواره فیلم برلین. امروز قراره که برنامه‌های مختلفی به شکل‌های گوناگون برای اعلام همبستگی حاضران در جشنواره برلین با معترضان ایرانی، سینماگران تحت فشار، نهادهای حقوق بشری و مجموع اتفاقاتی که در ایران رخ میده صورت بگیره. از برگزاری یک پنل این برنامه ها آغاز خواهد شد که در ساعت میان